بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان. روز گذشته در رابطه با این حدیث نورانی توضیح دادم که لقمان به فرزندش توصیه می کرد، می فرمود دنیا دریای جرفی است که مردمان بسیاری در آن غرق شدن و هلاک شدن، و اگر می خواهی در این دریا نجات پیدا کنی، غرق نشی، باید سفینه ای درست کنی، کشتی بسازی از تقوای خدا، و در این کشتی سوار شی تا بتوانی از هلاک شدن در این دریا مصون بمانی. بعد می‌فرماید و حشوها الایمان. این جمله دوم، کشتی تو در دنیا تقوا باشد و حشو اون کشتی ایمان باشه. حشو یعنی اندرون، درون کشتی ایمان باشد، بیرونش تقوا، درونش ایمان. در واقع میخواد بفرماید که ایمان باید در درون باشد تا تقوای بیرونی بتواند تحقق پیدا کند. روایتی هست از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید الایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال. ایمان چیزی است که در دل جا دارد و اعمال آن را تصدیق می‌کند، گواهی می‌کند. ولی ایمان ما جرا به لسان و حلت به المراکحه. اسلام اون چیزی است که بر زبان جاری می شود و ازدواج با آن چی می شود؟ حلال می شود. یعنی اسلام یک مسئله ظاهری است، ایمان یک مسئله باطنی و درونی است. به همین جهت می فرماید حشوها الایمان، یعنی درون این کشتی باید ایمان باشه. اگر ایمان در درون این کشتی نبود، این کشتی که تقواست چیه؟ تحقق پیدا نمی کنه. تقوا ریشه در چی داره؟ تقوا ریشه در ایمان داره. انشاءالله که خداوند به ما عنایت کند و در دل ما ایمان و در بیرون ما تقوا قرار بدهد. صلوات ختم بفرمایید. سخن در شرط چهارم نماز جمعه بود که عرض کردیم که چهارمین شرط نماز جمعه این است که تا نماز جمعه دیگر حداقل یک فرسخ فاصله باشه، 3 میل یا یک فرسخ، تفاوتی نداره. که بعضیا تعبیر می‌کردن به وحدت نماز جمعه، در طول یک فرسخ یک نماز جمعه بیشتر نمی شود برگزار کرد و اقامه کرد. به اینجا رسیدیم که یک فرسخ چند کیلومتره، و عرض کردیم مسئله موضوع شناسی یک مسئله بسیار مهمی هست در فقه، که قدری هم خوب توضیح داده بشه در این زمینه. گاهی وقتا موضوع شناسی تأثیر داره در عمل مقلد. گاه موضوع شناسی تأثیر داره در عمل فقیه که میخواد فتوا بده، در حکم فقیه. گاه هم در حکم فقیه موضوع شناسی اثر داره، هم در حکم فقیه اثر داره. مثلا میگه فقیه میگوید کفاره ماه رمضان چیه؟ قضای تأخیر قضای ماه رمضان چقدر هست؟ یک مده تمام هست. خب یه مده تمام چقدر؟ این موضوع شناسیه. فقیه فتواشو میده، ولی مد رو باید بیاد این مقلد ببینه که مد چقدر هست. که خب گفته می شود که مد چقدره؟ 750 گرم، 10 سیر میگن هست. ولی در همین جا باز بعضی از آقایون باز نظر دارن، میگن بعضی ها میگن 900 گرم هستش. ولی به هر حال این یک وظیفه چیه؟ چون در روایت دارد یک مد تعام بده یا یک سا برای فطریه بده. خب سا چقدره؟ این دیگه وظیفه چیه؟ مقلد ببینی که چقدر هستش سا، مد چقدر هستش. اگه تشخیص داد مد این مقدار هست، خیلی خب، یا سا این مقدار هست، میره میده. یه وقت نه، در عمل در حکم مجتهد مؤثره موضوع شناسی فقهی. مثل چی؟ مثلا بازی با بلیارد. خب اگه بلیارد مشتد ندونه چی هست، چجوری میتونه فوق میشه بده؟ خب واسه موضوع رو بدونه که چی هست تا بتونه حکم بده که آیا حلال این بازی کردن یا حرامه. یا حقیقت پول، پول اعتباری، یعنی طلا و نقره است، پول حقیقیه، درهم و دینار پول حقیقیه، ولی یعنی اسکناسه. آیا ربا، بخواد فتوا بده فقیه، ربا در اسکناس تحقق پیدا میکنه یا نه؟ باید حقیقت پول رو بدونه که حقیقت پول چی هستش. اگه نداند حقیقت پول، چون این اسکناس، این کاغذ که ارزشی نداره، که کاغذ ارزشی نداره، اون چیزی که اتفاق پشتوانه اون هستش، یا طلا و نقره است، یا مثلا ارزهای دیگه است، یا چیز دیگه است. این اگر حقیقت پول رو مجتهد نداند، این موضوع یه موضوع فقهی هستش. این نمیتونه فتوا بده که چیه این موضوع، یعنی این پول ربا در اسکناس هست یا نه، همونطور که در طلا و نقره هست، در پول واقعی هست، در پول اعتباری هم ربا هست یا نیست. یا مثلا رؤیت هلال با چشم مسلح. آیا چشم مسلح، خب فتوا، الان فتواها فرق میکنه دیگه در با چشم، ولی که میخواد فتوا بده فقیه راجع به این که با چشم مسلح جایز هست یا نیست، حالا اونایی که جایز میدونن، مثل فرض کنید مقام معظم رهبری و بعضی از آقایون دیگه که جایز میدونن که با چشم مسلح هم هست، آیا چه کدام سلاحی برای چشم؟ آیا از این دوربین های معمولی، یا مثلا با دوربین هابل مثلا، یا هیل مثلا، که میگه مثلا 2 میلیارد سال نوری رو میبینه. اگه یه دونه لامپی روی ماه روشن کنن فرض کنید با 500 وات، از رو زمین میشه با این دوربین دید اون لامپ رو، در 2 میلیارد سال نوری رو میتونه ببینه. آیا با اینم بازم چشم مسلح با اینم کافی هستش؟ اگه کسی ماه رو دید با اینم میشه مثلا گفتش که روز عید هست یا نه؟ مثلا این خب خود باز مشخص بشه که در موضوع شناسی باز این مؤثر هستش. موضوع شناسی در حکم فقیه مؤثره. گاهی وقتان هم در حکم فقیه مؤثر موضوع شناسی، هم در حکم مجتهد. مثل فرض کنید غنا. غنا چی هستش؟ غنا هم فتوا میخواد بده که غنا حرام است، هم کار مغنیه، کسب مغنیه حرام است، همطور که تو مکاسب ها آمده، هم کسی که گوش میده سماع میکنه اون هم کار حرامی انجام میخواد فتوا بده. خواه غنا چیه؟ آیا هر صدای خوبی، هر صدای مطربی، هر این چیز هستش، این غنا هستش یا غنا نیستش؟ خب این خودش هم برای شنیدن، هر برای کسی شنونده این اشکال موضوع، شناختن موضوع لازم هست که بخواد به حکم فقیه عمل کنه، هم بر خود فقیه که میخواد بگه غنا حرامه، کدوم قسم از غنا حرامه. خدا رحمت کنه، مرحوم حاج احمد آقا میگفتش یه مرتبه این آقای محمد هاشمی زمان حضرت امام که رئیس صدا و سیما بود، امام منو صدا کرد گفت برو بهش بگو که این صدایی که آوازی که میومد از آن رادیو بود تلویزیون، این غنای حرام، موسیقی حرام همینه. و میگو ما آمدیم زنگ زدیم و تماس گرفتیم، گفتیم که این موسیقی حرام، امام فرموده همینی که در فلان ساعت داشت پخش میشد این موسیقی حرام هستش. ایشون هم یه خورده اومد بازی در بیاره، گفتش که خب ما که نمیدونیم که کدوم حلال کدوم حرام هستش، و اینجا باز مثلا یک جوری باشه که ما بدونیم که چارچوب چیه تا جلوی حرام رو بگیریم. امام هم خب خیلی تیز هست، متوجه شد که این یه خورده دارن مثلا بازی در میارن. ایشون هم فرمود من آیت الله صافی رو گذاشتم نماینده خودم تو صدا و سیما تا تشخیص بده کدوم یکی حرامه کدوم صدا هست. اینی که میگفت گفتیم گفت نه خودم میدونیم آقا، همه چی هم دیگه از این به بعد مراعات میکنیم و موسیقی حرام نمیدونیم. به هر حال این شناخت موضوع که چه چیزی، کدام صدا، کدام موسیقی این حرامه و کدام موسیقی چیه، ببخشید کدوم موسیقی غناست، کدوم مصداق غناست، کدوم مصداق، این هم در حکم مجتهد اثر داره، هم در حکم، هم در عمل مقلد. حالا بحثه، اونم یه موضوع هستش دیگه، البته نمیدونیم چیه. خدمتتون عرض کنم که حالا یکی از موضوعات همین مسئله فرسخه. فرسخ این در حالا در روایات این آمده، میگه فرض کن یک فرسخ یا سه میل این چیه تا میشه نماز جمعه، میتونه یه نماز جمعه در سه میل در یک فرسخ بیشتر نمیتونه باشه. اما حالا این سه میل و یک فرسخ چقدر هست؟ اینجا این موضوع، شناختن این موضوع مسئله مهمی هستش که حالا عرض کردیم از 5 کیلومتر گفتن و بیشترین حدی که برای گفت برای حد فرسخ گفتن فتوای کی بود؟ حضرت امام بود که میگفتن که 625 تا، یعنی 5 کیلومتر و 625 متر، این 5-6 نظر بود، دیگه نظر ایشونی که این مقدار. خب حالا عرض کردیم که اون نظری که میگه 5 کیلومتر یک دلیل روایی ما میتونیم براش اقامه کنیم، دلیل روایی برای قول 5. سایر اقوال بیشتر به این که گفتن هر میلی عبارت است از 4 ذراع، هر ذراعی هم عبارت است از چی؟ عبارت است از 24 انگشت، انگشت اینجوری، انگشت بسته. اون وقت چون ذراها، الان شما ذرا خودتون هم ببینید، این همینایی که اینجا هستن، میبینی که ذراها با هم دیگه فرق داره. اینی که آمدن در این اندازه ذراها بازورا خیلی اختلاف گفتن، از گفتن آقای مکارمی یه جوری گفته، آقای تبریزی یه جوری گفتن، آقای خویی همطوری میان تا میرسه به آقای صد یه جوری گفتن، آقای خدمتتون عرض کنم امام یه جوری گفتن، 5-6 نظر هست. ولی نظری که 5 کیلومتر میگن، این نظر قرائنی هستش که این نظر بیشتر به واقع نزدیک، یعنی بگیم فرسخ 5 کیلومتر، مسافت شرعی میشه 20 کیلومتر تقریبا. و اون اینه که ما چند تا روایت صحیحه داریم که از مکه تا تا عرفات نماز قصره و اندازه‌گیری که بکنی از مکه قدیم تا عرفات رو حدود 20 کیلومتر بیشتر نیست. این یه مسئله روشن. حالا الان حساب بکنیم براتون. خدمت رو عرض کنم که شواهدی که تایید میکنه این نظر رو اینه. ببینید در این که از کسانی که از مکه میرن عرفات، یعنی حجاجی که از مکه میرن عرفات، در عرفات نماز ظهر عصرشون رو باید شکسته بخونن، اگر شب هم موندن نماز مغرب نماز عشاشون رو شکسته بخونن، هیچ تردیدی نیست. این فتوای همه است، یعنی هیچ اختلافی نیستش در این که نماز در عرفات برای کسانی که ظاهر هستن، حتی برای کسانی که اهل مکه قدیم هستن، نماز در عرفات شکسته. حالا روایت چیه؟ روایت چینه؟ یکی صحیحه معاویه بن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم اقصر الصلات، در چقدر راه مسافت نماز رو قصر بخونم. فقال فی برید، در یک برید. الا ترا ان اهل مکه اذا خرجوا اذا عرفه کان علیهم التقصیر. کم برید رو در اینجا معلوم میشه چقدر هست، هم فرسخ معلوم میشه، هم حد نماز قصر معلوم میشه. میفرماید که وقت اهل مکه، البته مکه قدیم ها، مکه قدیم، حالا اشاره خواهیم کرد که از کجا تا کجا مکه قدیم هستش، در از مکه قدیم کسی که حتی اهل مکه هستن، مقیم هستن، وقتی بخوان برن عرفات در روز عرفه، اینجا نمازشون رو در عرفات باید چیکار بخونن؟ نمازشون رو باید شکسته بخونن. خب این از اونجا تا اونجا چقدر هست؟ حالا عرض میکنیم. وسائل جلد 8 صفحه 464 حدیث 50. چرا؟
ممکن عرفات نه تنها که باید قصر، بلکه بالاتر از مسافت قصر هست.
حالا حداقلش که دیگه خیلی خوب، ولی دیگه حالا الان حساب میکنیم چقدر دیگه. بخواه وقتی دیگه اگر چهار، حالا بیشتر هم اگر بود اب نداره، ولی کمتر باید بردی همین حد اقلش هم، یعنی در میاد که اگر به آخر این مقدار قصره، این مقدار یعنی ممکنه از این هم، یعنی این مقدار بیشتر باشه، ولی کمتر از این مقدار چیه؟
ممکنه که یک بری فرض فرمایید، فرض فرمایید مثلا 18 کیلومتره، عرفات 20 کیلومتره، اما میگه نمیدونه که تو عرفات دیگه قصر هست.
خب بله درست میفرمایید، من میگم که بالاخره اگر ما این مقدار رو داشیم، این در این مقدار قصر هست حتما. همینو میخوایم بگیم، ما بیش از این نمیخوایم بگیم.
خب دیگه
که
نداریم، ما
کمتر
از 20 کیلومتر دیگه نداریم.
خب بله،
عرض می‌کنیم که ما که دیگه قول به
نه، اونم از همینجا داره. حالا 18 کیلومتر هم همین مقدار، بعضیا گفتن الان اگر چیز کنی الان 18 کیلومتر میشه، ولی کن کسی قائل نداره. همونطور که شما میگید، حالا توضیح میدین، توضیحات ریزشو اجازه بدید روایت من بخونم بعد توضیح میدم. باز در روایت دیگه هست، اسحاق ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم التقصیر فقال فی برید، باز حضرت فرمود در برید. وی حخوم، مثل این که عده از آقایون اون زمان اهل سنت نماز رو در اونجا شکسته نمی‌خوندن، که انهم لم یحجوا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فقصروا، گویا اینا با پیغمبر حج نکردن که دیدن پیغمبر نمازشو قصر میکنه از مکه. با این حدیث ششمه، همون وسائل، همون صفحه شش، حدیث ششم. باز یه روایت دیگه از حسیه دیگه است از امام صادق علیه السلام برای معاویه ابن عمار، ان اهل مکه یتمون الصلاة به عرفات، میگه من اینجوری گفتم که اهل مکه نماز رو در عرفات تمام میخونن. فقال ویلهم او ویههم و ایو سفر اشد من، چه سفری از شدیدتر. لا، نه این حرف کار درستی نمی کن. لا توتم، نماز رو تو تمام نخون. باز در روایت دیگری هستش که این هم حدیث اول همون بابه، اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصروا، اهل مکه وقتی که خارج میشن از مکه برای حج، برای حج یعنی چی؟ یعنی میخوان برن عرفات، برای وقوف در عرفات. اذا خرجوا حجاجا و اذا زارو و رجعوا الى منازلهم اتمم، ولی اگر برگشتند و به منزلشون رفتن چی میشه؟ چون منزلشون مقیم بودن دیگه، به منزل کریستان تمام میخوان. اینم باز همون حدیث هشتمه، همون باب حدیث هشتم. خدمت رو عرض کنم باز یه روایت دیگه، حدیث چهارم همون باب، اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى المنا الى منا اتموا السلام، اهل مکه وقتی که از عرفات اومدن و داخل منازلشون شدن بعد به منا رفتن نماز رو تمام میکنن. یعنی در چون از خدمتتون عرض کنم که از مکه تا منا 4 فصل نیست، ولی که اینام که آمدن از اونجا آمدن به منزلشون، منزلشون که مقیم هستن، بعد چیه؟ بعد که برمیگردن منا اتم مسرات و ان لم يدخلوا منازلهم قصروا، اگر در منزلشون نرفتن اینجا میفرماید که نماز رو قصر. خب حالا ببینید مسافت میان در این، پس این مسلمه، این یعنی از نظر فقهی مسلمه که در عرفات باید چیکار کنه؟ نماز رو شکسته بخونن. خب اینجا کسانی که میخوان بگن بیشتر هست گیر میکنن، یعنی میخوان بگن که فرسخ به فرمایش حضرت امام 24 مسافت 22 کیلومتر و نیم میشه، 22 کیلومتر و نیم اینجا مشکل میشه چون اینجا کمتر از این هست. که مسافت بین مکه قدیم کجاست؟ مکه قدیم میگن مسجد الجن، لا انشاءالله اگه رفتید اونجا میبینید، بله مسجد الجن دیگه نزدیک خود مسجد، خیلی فاصله نداره، با پیاده میشه رفتش از اونجا تا مسجد الحرام. مسجد الجن یا جنت المعلات، جنت المعلات به چیز قبرستان ابو طالب رو بگه جنت المعلات، اونجا از اونجا تا عرفات حدوداً 20 کیلومتره. فاسی در شفاه القرآن، ازرقی در اخبار مکه مسافت قسمت‌های مختلف مکه رو تا مشاعر محاسبه کردن و به ذراع همین بیان کردن و رفعت پاشا تبدیل به مترش کرده و بر اساس محاسبه‌ای که کردن، حالا دیگه ریزش هم در اینجا هست ولی دیگه نیازی نیست ما بخونیم، که مجموعاً نظر اینها اینه که این از مسجد الجن تا عرفات تا جبل الرحمه حدود 20 کیلومتر، البته کمتر، الان حساب کردن الان حدود 18 کیلومتره. به دلیلش فرقش هم اینطوری میگه، میگن چون اون موقع پستی و بلندی داشته، پستی و بلندی ها هم حساب میشده حدود 19 کیلومتر خورده تا نزدیک 20 کیلومتر میشده، ولی که الان حدود 18 کیلومتر میشه. از طرف تونل هم راه داره، البته تونل چرا دیگه، تونل این طرفی که هستش، طرف بابا علی تونل هستش دیگه، از اونجا الان که میخوام برن عرفات از اونجا میرن دیگه. البته الان که از جنت المعلات باز حساب بکنی، مسجد الجن باز حساب بکنی، اونجا دیگه تونل نیستش دیگه. بله خدمت ما عرض کنم که این مسئله این است که حالا نکته قابل توجه این که تقریبا چند تن از فقهای بزرگ گفتن این محاسبات عرفی هستش، دقت عقلی که چقدر چند کیلومتر و چند متر و اینها هست نیست. مثلا حالا با یک کیلومتر اینور اونور باز میشه چیز کرد، چون حالا مکه قدیم بود، قدیم جدید، یا فرض کنید که پستی بلندی داشته باشه یا نداشته باشه، اینها خدمتتون عرض کنم که ولی کن حدود 20 کیلومتر دیگه بیشتر نیستش. بنابراین ما حد اکثر مسافت 20 کیلومتر بیشتر نیستش. این به نظر میرسه این نظر به واقع نزدیکتره. البته بحث مفصل این مسئله فرسخ و اینها در بحث صلات مسافر میاد. اینجا فقط ما اشاره کردیم. بله اونجا که هستش دیگه و حدودن دیگه حدودن 20 کیلومتر بیشتر دیگه. خدمت را عرض کنم که بنابراین اون مسافتی که بین حالا نظر آقایون همطور کردین در این موضوع فرق میکنه، ولی که نظری که به نظر میرسه به واقع نزدیکتره همین است که چون در اینجا هیچ اختلافی نیست، در اینکه در عرفات نماز شکسته میکنن هیچ اختلافی نیست و اینم مسلما 20 کیلومتر بیشتر نیستش. هم به آل البیت وسایل جلد 8 از چاپ آل البیت. خدمتتون عرض کنم که صفحه‌شو گفتم براتون دیگه، صفحه ابواب صلات مسافر باز بشه. بله 464. اونا میگن همه علی کسایی که میان اینجا هیچ فرق نمیکنه در اینجا، میگن اونا گیر میکنن دیگه. اینا معلوم میشه این روایت رو توجه نکردن بهش، و الا الان فتوا نمیدن. الان همه زواری که میان عرفه همه شکسته میکنه، اختلافی هم نیست. روایت صحیحه داریم، نمیتونی کسی فتوا نده. بله دیگه روایت صحیحه داریم، کسی نمیتونی فتوا نده. خدمت رو عرض کنم، بنابراین از این مسئله هم میگذاریم. فاصله خدمت رو عرض کنم که یک فرسخ یا 3 میل و اون مقدارم حد اکثر همون 5 کیلومتر میشه. بنابراین در تهران همطوری که عرض کردیم در 15 تا نماز جمعه می شود سر یه فرسخ می شه اقامه کرد. یک فرسخ. هر میلی 4000 ذراع چیز کردن، هر ذراعی هم 24 اصبع. البته باز در اون مقدار ذراع اینا هم باز بگیم باز کم و زیاد هم می شه، اختلاف نظر هست. بله بله بله، یعنی نظر ما این شد و الا خب نظرهای دیگه هم هستش دیگه. خدمتتون عرض کنم که مسئله در ادامه اون روایت که داشتیم بعد از شرط چهارم حالا شروع میکنه به فروعات. مسئله اول تحریر، تحریر رو ملاحظه کنید. مسئله اول لو اجتمع 5 نفر للجمعه فتفرقوا فی اثناء الخطبه او بعدها قبل الصلاه ولم یعودوا. یه امام جمعه بود که 5 تا مأموم بیشتر نداشت، این 5 تا وسط داشت خطبه میخوند، اینها خداحافظی کردن گفتن آقا کار داریم و رفتن و دیگه هم بر نگشتن. ولم یکن هناک عدد به قدر نصاب، عددم بعد نسائین غیر از این 5 تا کس دیگه نبود. بله تعین علی کل صلاة الظهر، هر کی باز نماز ظهر بخونه. دلیلش روشنه دیگه، دلیلش روشن. بله دیگه جمعه دیگه نه، چون شرطش این بود 5 نفر باشن، 5 نفر هم که متورق شدن رفتن دیگه، دلیلش روشن، نیاز به توضیح نده. مسئله دوم لو تفرقوا فی اثناء الخطبه ثم عادوا. ولی این مسئله چند تا فرق داره که نیاز به بحث داره. وسط خطبه متفرق شدن و بعدن برگشتن، 5 نفر بودن وسط خطبه متفرق شدن برگشتن، این چند تا صورت داره. فان کان تفرقهم بعد تحقق مسمل واجب فالظاهر و عدم و وجوب و اعادتها ولو طالت المده کما انهو کذالک لو تفرق و بعدها فعادو. وسط خطبه متفرق شدن و بعدن هم برگشتن، این 4-5 تایی 2 ساعتشون پشدن رفتن و برگشتن. اگر بعد از تحقق مسمای واجب، مسمای واجب چیه؟ حالا بعدن این رو مسمای واجب رو، چهار تا چیز بیشتر نیست، یکی تحمید هست، یکی صلوات بر پیغمبر و آل هست، و یکی هم توصیه به تقوا، و یکی هم یه قرائت سوره خفیفه. این خود همه خطبه واجب بیش از این نیست. یعنی اگر یه خطیبی با همین چهار جمله گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلوات و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، یا ایها الناس اتقوا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بیاد بشینه، بعدم دوباره همینا رو بگه و بیاد پایین نمازش رو بخونه، مردم هم زودتر میان به کارشون میرسن. بله، ایشون میفهمه مردم دعا میکنه. بله، به هر حال بیش از این واجب، فقط این چهار تا جمله واجب هست. اگر مسمای واجب تحقق پیدا کرده و رفتن، میفرماد که و بعدن هم برگشتن، دیگه وجوب اعاده نداره، دیگه خطبه لازم نیست دوباره خونده بشه. ولو طالت المدت، اگر مدت هم طولانی باشه، مثلا فرض کن رفتن یه ربع دیگه اومدن بعد نماز خوندن، اشکال نداره. کما انه کذالک لو تفرق و بعدها فعادو، اگر بعد از خطبه چیکار کردن؟ متفرق شدن و برگشتن. یعنی یه وقت میگه که مسمای خطبه متعقد شده ولی هنوز داره صحبت میکنه، یا نه از خطبه اصلا طور کلی تمام شده، رفتن و برگشتن، این اشکال نداره، این صورت اول مشکلی نداره. و این کان قبل تحقق الواجب منها، اگر قبل از این باشد که واجب تحقق پیدا کنه، فإن کان تفرق للانصراف عن الجمعه فالاحوت استئناف ها مطلقا، اگر تفرق برای انصراف از جمعه بوده، هنوز این چهار تا جمله‌ای که واجب هست گفته نشده، یا وسط این چهار تا جمله است، تفرق هم گفتن آقا ما حوصله نداریم، میخوایم بریم به کار دیگه داریم، یک دو سه نفرشون یا همشون پشودن رفتن، میفرماید استئناف ها مطلقا، باید دو مرتبه اگر جمع شدن چی بشه؟ از اول خطبه رو شروع کنن، یعنی اون خطبه قبلی کافی نیست، میخواد برای عضو باشه، میخواد برای غیر عضو باشه. اگر منصرف شدن چیه؟ اگر منصرف شدن میخواد مدت طولانی باشه، میخواد مدت غیر مطلقا، یعنی طولانی باشه مدت یا غیر طولانی باشه. و این کان لعذرن، حالا اگر لانصراف نبوده، عذر همه تو فضای باز نماز جمعه میخوندن، چیکار کرد؟ یه حتی بارون گرفت پشتن برن چتر بردارن، یا رفتن یه مقداری حالا طول کشید یا طول نکشید، اینجا چطور؟ و این کان لعذرن که بترین مثلا، فا این طالت المده به مقدار اضر بالوحدت العرفیه، اگر مدت طولانی شد به طوری که مضر بود به وحدت عرفی، مثلا یه رو 20 دقیقه رفتن، فالظاهر وجوب الاستئناف، ظاهرا اینجا میفرماید باید استئناف کنه، یعنی دوره خطبه رو بخونه اگر برگشتن. و الا بنا علیها و صحت، اگر به وحدت عرفیه صدمه ای نمیزند، بنا میذارن بر همون خطبه قبلی و صحیحه. خب دلیل این مسئله چیه؟ دلیلش هم خیلی روشن هستش. در قسمت اول که رفتن و بعد از تحقق مسمای واجب بوده برگشتن، مدت حالا طولانی باشه یا مدت کم باشه فرق نمیکنه. اینجا چجوریه؟ اینجا واجب نیست اعادش، چون اطلاق داره دیگه، اطلاقات میگه کافیه. بوی خطبه واس گوش بده، خب منم خطبه گوش دادم، خطبه لازم هست، خطبه عدد بالاخره اطلاقات. اگه شک کم کنیم که شرط هستش خدمتون موالات شرطه یا نه، از عدم چیه؟ عدم اشتراط موالات هستش. نه دیگه اون دیگه چیز نیستش دیگه، اون جزء خطبه هست ولی جزء خطبه واجب نیستش، یعنی واجبش همون مقدار ارکان خطبه همون 14. حرمت که میخوام تکلیفش رو باز بحث کنیم که شنیدن خطبه چقدر واجبه واجب نیست، اینو بحث میکنیم. حالا هنوز بحث فروعاتش نیومدن. خدمت رو عرض کنم، پس بنابراین دلیل اون فتوای اول یکی اطلاق ادله وجوب خطبه است که اطلاق میگیره هم موقعی که تحقق پیدا کرد مسمای واجب رو، این طبق اطلاقاتی که داریم این صحیح هستش. هم شرط بکنیم که آیا موالات شرط یا شرط نیست، اینجا از عدم شرطیت موالات هستش، ولی هم موالات بله از عدم شرطیت هست. اما در صورتی که خدمتتون عرض کنم للانصراف باشه، مطلب بعدی برای منصرف شدن از نماز جمعه، اینجا چیه؟ اینجا میفرماد احوت این است که استعنافه. اینجا چرا احوت استعنافه؟ چون خب به واجه امتثال امر نشده دیگه. کسی که مثل اینکه نماز میخواست بخونه نماز ول کرد وسط نماز، مثل اینکه وسط نماز نماز ول کرد رفت، این امتثالی نشده که. اینجا خیلی خب پس باید دوباره خطبه رو اعاده بکنن، امتثال تحقق پیدا نکرده. و اما اون صورت آخر، البته احوت میفرمون استعناف، شاید احوت رو به خاطر اون موردی میگن که خدمتتون عرض کنم که مدت کوتاه باشه، و الا اینجا باز گفتش اقوا هستش. اینجا اگر برای انصراف از جمعه هست، اقوا این است که چیه؟ اقوا این است که این باید استعناف کنن، یعنی فتوا میشه داد فتوا اینجا. بله احتیاط واجبه، ولی احتیاط واجبه، ولی که اینجا میشود فتوا داد، چون اگر منصرف شدن امتثالی تحقق پیدا نکرد. شاید من میگم احوت رو ایشون گفتن به خاطر اون که اگه تو کوتاه باشه و زود برگردن، به خاطر مطلقاش گفتن احوت که دوتاشو شامل بشه. اما اون صورت آخر انکانل عذرن کمتر، میفرماد اگه وحدت عرفیه به هم نخورده اینجا اشکال نداره، اما وحدت عرفیه اگر به هم خورد وجوب استعناف خطبه است. اینم دلیلش روشنه، اگه وحدت عرفیه به هم نخورده اینجا اصلاحات میگیره دیگه، اصلاحات میگیره. اگه وحدت عرفیه به هم خورده اینجا ظاهرا دیگه اونم مشکلی نداره که باید خدمتتون عرض کنم که استعناف بشه خود. بله
اینجا هم که
وحدت عرفیه
به هم میخوره،
نه دیگه تالت اصل خطبه انجام شد. صورت اول این که مسمای واجب انجام شده دیگه، دیگه پس دیگه مثل این که خطبه رو خونده، چه فهم میکنه؟ مثل بعد از خطبه مشکل نداره
دیگه، من
روایی
نداره که همین صورت
از امام. بله دیگه چیز نداره، همه اصلاحات روایتی، دلیل دیگه نداره. خدمت رو عرض کنم دیگه، مسئله سوم میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.